أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع والثلاثون، جلسه 34 از مباحثه فقه المسجد. در نظام مهندسی مسجد رسیده بودیم به بحث منارت المسجد. در مناره مسجد در باب معنای لغوی و در مباحث مقدمه‌ای که باعث مطرح می شد، در معنای لغوی و اصطلاحی مناره گفتگو کردیم. وارد شدیم به دومین امر که تاریخ مناره بود، از کجا ایجاد شده. یک بحث تقدیم شد که مناره به معنای عامش در اسلام و قبل از اسلام بوده. الان هم آثاری وجود داره که منارت و طریقه، یعنی علمی برای نشانهی برای راه است، معلمی است برای معرفی و نشانه راه. این رو گذراندیم. اما این که در مناره به معنای خاصی که مقصود مناره مسجد باشد، این گفتیم تاریخش متأخر از بناء مساجده. اون وقت که مسجد بنا شد فی عصر رسول، در اون زمان مناره برای مساجد بنا نشده، مئذنه بوده که مکان مرتفعی بوده. اما مئذنه‌ای که همون مناره باشد به شکل خاص که امروز یا در گذشته بوده و هست، این در زمان رسول گرامی اسلام وجود نداشته. از زمان بنای مسجد مقداری متأخره. اما در عصر معصومین و عصر صحابه وجود داشته، مناره وجود داشته. اما حالا مشروعیتش حرف دیگری است که ببینیم آیا جایز هست، مستحب تأسیس مناره یا نه، مکروه هست یا حرام است. این دیگه بحثی که در مرحله بعد بهش میپردازیم. یا الله سبحکم الله بالخیر. اما اصل مناره وجود داشته در عصر ائمه معصومین و در عصر صحابه پیامبر. بر این که مناره در عصر پیامبر نبوده و در عصر ائمه معصومین بوده است، روایاتی است که دلالت میکند، این تاریخ رو برای ما نقل میکنه. از جمله اونا ما رواه الشیخ به سندهی فی تحویب الاحکام، اون چی که شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب تهذیب نقل کرده از امام کاظم علیه السلام. روایت در تهذیب به سندش نقل می کند، می رسد به محمد بن الحسین عن علی بن اسباط عن علی بن جعفر قال سألت ابا الحسن، از علی ابن جعفر برادر امام کاظم که از امام کاظم روایت میکنه، میگه سألت ابا الحسن عن الاذان في المناره السنه هو، سوال کرده از اذان گفتن در مناره مسجد، آیا این سنت است؟ آیا مستحبه؟ آیا در سیره پیغمبر وجود داشته؟ فقال علیه السلام، امام کاظم علیه السلام فرمودن انما کان یؤذن للنبی، اذان گفته می شد برای پیامبر، فی الارض رو زمین اذان گفته می شد، ولم تکن یوم اذن مناره، اونجا منارهی وجود نداشت، اون زمان منارهی وجود نداشته، رو زمین اذان می گفتن، همونجا وای می استادن اذان می گفتن و پیامبر هم نماز جماعت رو اقامه می کرد. پس مطابق این روایت تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 256 حدیث 30، اینجا مطابق این روایت مناره در عصر پیامبر نبوده. خب این حدیث اگرچه در مقام بیان حکم اذان فی المناره هست، اصل حدیث در اینه که حکم اذان در مناره چیه، آیا مستحب یا مستحب نیست. اما حتما از کنم محضر شما این نکته رو میرساند که مناره در زمان پیامبر نبوده، در زمان امام کاظم بوده. در زمان امام کاظم بوده چون سوال میکنن، اگه چیزی وجود نداشت که سوال نمیکردن، وجود داشته که سوال میکردن. اما امام کاظم در ذیل حدیث تصریح فرمود به اینکه در زمان پیامبر وجود نداشته، لم تکن یوم اذن مناره، اون زمان مناره‌ای وجود نداشت در عصر پیامبر، اما در عصر امام کاظم بود. این یک روایتی که دلالت میکنه بر این که در زمان بعد از پیامبر مناره ایجاد شده، مناره بوده و در حضور ائمه معصومین اونها مشاهده میکردن، ولی تصریح کردن زمان پیامبر نبود. روایت دومی که دلالت بر این تاریخ باز میکند، روایتی است که دوباره شیخ طوسی نقل کرده به سندش، حالا سندش یا صحیح یا موثق، نقل کرده عن سکونی که روایتش هم از برقیه، برقی عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علی علیه السلام، به سندش از سکونی و او از امام صادق، از پدرش، پدرانش، از امیر مؤمنان علی علیه السلام که ان علی مر علی مناره طویله، این که امیر مؤمنان داشت میرفت مشاهده کرد یک مناره طولانی را، مناره طولانی را مشاهده کرد، فامر به هدمها، دستور داد تخریبش کنن، گفت مناره تخریبش کنید. ثم قال، بعد پیامبر فرمود، امیر مؤمنان فرمود لا ترفع المناره الا مع سطح المسجد، اون مناره رو بلند نکنید مگر به اندازه خود سطح مسجد، به اندازه بلندی مسجد، بیش از اون مناره رو بلند نکنید که خیلی بلند نباشه مناره. معلومه که اینجا هم این روایت ازش استفاده می شود که در حقیقت بیان امیر مؤمنان در اینجا تقریریست برای وجود مناره در عصرش، در اون زمان مناره رو دیده، بعد دستور داده این مناره، مناره بلندی بوده، خرابش کنه. اما اصل مناره وجود داشته، اصل مناره در زمان امیر مؤمنان وجود داشته. اضف الی ذلک که اصلا دستور به هدم مناره برای چه بوده؟ به خاطر اینکه مناره بوده یا به خاطر تعلیت المناره بوده؟ به خاطر اینکه مناره بلند بوده. مر علی مناره طویله، مناره بلندی دید، دستور داد تخریبش کنن. اینجا اون چه که امیر مؤمنان، حالا در مشروعیت مناره بعد بحث میکنیم، اما اینجا از این جد اشاره میکنیم که آنچه که امیر مؤمنان در اینجا ملاحظه تخریبشو دارن، حد به این رو دارن، این است که به خاطر این مناره بودنش نیست، این روایت اینطور میگه، به خاطر طول مناره هستش، به خاطر طول مناره است که این وصفی که اینجا آوردیم مشعر به همون علیت است. خب این تأکید میکنه باز همین برداشت ما رو، اینی که نفرمود امیر مؤمنان که مناره نسازید، فرمود لا ترفع المناره على سطح المسجد، و سطح مسجد لا ترفع المناره الا مع سطح المسجد، بلند نکنید مگه به اندازه همون سقف مسجد. لذا اینم دلیل بر اینه که نه، پس سر بر تخریب و هدم مناره اون چه در این بیان آمده به خاطر طولش هست و به اون شکل شاید غیر متعارفی که در اون زمان بنا شده بوده، یه بلندی اضافه‌ای داشته به حدی که در عرف جامعه اون روز خلاف عرف بوده و وجود دلیلی برش وجود نداشته. امیر مؤمنان دستور دادن که این، حالا بعضی نکات دیگه هم گفتم، به خاطر اینکه مناره شبیه به برج جرس مثلا بعضی از اصحاب سایر ادیان مثلا می شده، یهودی ها می شده، مسیحی ها می شده، اونا دیگه بهش می پردازیم انشاءالله در مشروعیتش. پس بناءً علی ذلک، آنچه که ما در قبل نقل کردیم و در این جلسه عرض کردیم محضر شما، این که مناره در زمان پیغمبر نبوده، لا شک و لا ریب فیها، در این شکی نیست، اما در عصر حضرات معصومین بوده، مواجهه حضرات معصومین هم متفاوت بوده با این مسئله. از نمونه چیزایی که بیان کردیم همین بود که مواجهه امیر مؤمنان با تخریب این مناره. پس این اصل ثابت شد از نگاه تاریخی مسجد، مناره مسجد، که مناره در عصر صحابه و ائمه معصومین وجود داشت. حالا بعد از این بعضی از آقایان آمدن این بحث رو مطرح کردن که در باب مناره بیشتر در اصحاب و تاریخ و علمای تاریخ اومدن بررسی کردن که اصلا مناره، خب از زمان بعد از پیغمبر که شروع شد، اول کسی که بنا المناره این کی بوده؟ اول کسی که احدث المناره، اول جایی که مناره نصب شد کدوم مسجد بوده، دومی کجا بوده، سومی کجا بوده، قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، همینطور تا آخر، این ترتیب رو اصحاب تاریخ نوشتن. خب این مسائل تاریخیه، خیلی اینها تا امروز برای ما مهم نیست که بعد از این که حالا از کجا شروع شد تا به کجا ختم شد، اما حالا یکی دوتا نکتهش اشاره میکنم که خالی از فایده به جهت اطلاع بر اون مسائل تاریخی خالی از فایده نیستش. از جمله چیزایی که علمای تاریخ بیان کردن، همون ترتیب مناره در مساجد بعد عصر نبی الی یومنا هذاست. مثلا بعضی اومدن گفتن اینطور که به نظر میاد درستم باشه که اول مناره‌ای که اول منارتن احدثت فی الاسلام و فی المساجد، این اولین مناره در بصره بوده، در جامع بصره بوده، مسجد جامع بصره، اون هم در زمان ولایتی که آقای والی بوده اونجا به نام زیاد بن ابی، در زمان زیاد بن ابی که اونجا والی بصره بوده، ایشون در از جانب معاویه البته والی بصره بوده، ایشان در اون زمان دستور داده برای این مسجد بصره، از خونه محضر شما، که برای مسجد جامع مناره ای ساختن. اینو در تاریخ اینچنین گفتن. البته این منافات با اون جمله اون حدیثی دارد که امیر مؤمنان رفت و از خونه محضر شما که اون مناره رو دید و دستور به تخریبش داد، حالا مگر اینکه این زمان معاویه در همون زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که خلاصه یک اختلافایی وجود داشت، معاویه جاهایی رو آدم میفرستاد والی مشخص میکرد، در همون زمانی که امیر مؤمنان حکومت داشت بین عراق در حقیقت و شام و مصر اختلافایی تو این قسمت بوده که اونها برای تصرف خودشون والی میفرستادن، امیر مؤمنان هم والی معین نکرد مگر در این زمان باشه، نیاز به بررسی زمانی و تاریخی داره. و الا اگر بعد از امیر مؤمنان باشد در زمان معاویه، این حتما با اون حدیثی که تقریبا حدیث موثق هم بود اگر نگیم صحیحه، با اون منافات داره که این مطلب در سال 44 و یا 45 نقل کردن. این 44 و 45 برمیگرده بعد از زمانه امیر مؤمنان علی علیه السلام، دیگه اون منافات وجود ندارد. اینم جناب آقای سمهودی نقل کرده در خلاصت و وفاء الوفا، کتاب وفاء الوفا که خلاصش ماله از خونم ایشان هست، اصلش ماله نصر ابن مزاحم منقریه، اصلش ماله ایشونه وفاء الوفا چند جلده، اما خلاصش ماله این آقای سمهودیه که ایشان در اونجا این نقل رو بیان داشته. پس اولین طبق تاریخ بعد از عصر پیامبر، غیر از اون چه که از امیر مؤمنان نقل شده، بعد از اون در زمان بعد از امیر مؤمنان مطابق این نقل در سال 44 و یا 45 زیاد بن علی، زیاد بن ابی اولین مناره رو در مسجد جامع بصره ساخته اونجا. بعد از این با فاصله تقریبا مثلا حدود ده، کمتر از 10 سال، مناره دیگری رو در مصر، در فسطاط مصر، اونجا در جامعه که معروف جامعه امرآس بوده، مسجد جامعه امرآس بوده، اونجا نقل شده که مناره در اونجا ساختن برای مسجد. این رو هم جناب مقریزی نقل کرده. آقای مقریزی کتاب‌های متعددی دارد، از جمله کتابش این المواعظ و الاعتبار به ذکر الخطط و الآثار. آقای مقریزی خودش از علمای قرن هشتمه، ایشان اصلش هم اهل مصر، اهل قاهره است، در سال 766 در قاهره به دنیا آمده، اونجا درس خونده، بزرگ شده، بعد از اونجا منصب قضاوت رو در مصر به عهده گرفته، بعد از اینکه در مصر منصب قضاوت رو به عهده گرفته، بعد تقریبا در سال 811 نقل کردن که رفته به سوریه، رفته به شام، به دمشق اونجا، و در اونجا متولی تدریس و شؤون اوقاف شده در اونجا در سال 811. بعد از مدتی که اونجا بود، از کنم محضر شما بعد از 10 سال ظاهرن گفتن اونجا بود، دوباره برگشت مصر. به مصر که برگشت وقتش رو همه گذاشت در تألیف تاریخ، متخصص در تاریخ شد. آقای مقریزی جزو یکی از افرادی که کتاب‌های فراوانی، چون خیلی علم تاریخ و دوست داشت، در این موضوع ورود پیدا کرد. یه مدتی 20 سالی 20 چند سالی اونجا بود که در سال 834 گفتن رفت سفر حج با خانواده‌اش. اونجا که رفت، رفت در حج ماند، گفت ما تاریخ سعودی و حجاز رو هم اونجا بررسی کنیم، ماند اونجا یه چند سالی اونجا ماند، و یه مدتی بعد دیگه تقریبا 5 سالی اونجا ماند، بعد دیگه 839 برگشت دوباره در قاهره، و سال 845 هم در قاهره از دنیا رفت. این خلاصه ای از زندگی این آقای مقریزی. ایشان در کتاب های فراوانی هم داره، معروف است. ایشان در کتاب المواعظ و الاعتبار به ذکر الخطط و الآثار جلد 4 صفحه 8، ایشان نقل میکند این مطلب را که اولین کسی که جامع امرآس رو در مصر بزرگ کرد، یک کسی بود به نام مسلمت ابن مخلد الانصاری. مسلمت ابن مخلد الانصاری. ایشون میگه سال 53 مسجد جامع امرآس رو بزرگش کرد، چون علت این که اون زمان هم ایشون امیر مصر شده بود، از جانب معاویه امیر مصر شد، که بعضی در کتاباشون نقل کردن گفتن لما ضاق المسجد به اهلهی، مسجد تنگ شد، شکا ذالک الی مسلمت ابن مخلد، مردم شکایت کردن بشه این آقای امیر، و هو الامیر و یومئذن اونجا امیر بود، که آقا شما مسجد رو گسترشش بدید، جا نمیشیم تو مسجد. فکتب فیه الی معاویه ابن ابی سفیان، ایشون هم کاغذ برداشت، نامه نوشت برای مسلم، برای آقای معاویه، و از او کسب تکلیف کرد. فکتب الیه یعمره به زیادت فی. معاویه دستور داد که آقا مسجد بزرگش کن و ایشون هم شروع کرد در قسمت شرقی مسجد، اون قسمتی که خانه امر آس بود، اضافه کرد و امر ببتناء منار المسجد الذی فی الفسطاط. دستور داد که اونجا مسجدی که در فسطاط بود اون مسجد رو مناری براش ابتنا کنن. و امر به ابتناء منار المسجد الذی فی الفسطاط، دستور داد اونجا یک مناره ایجاد کنن. ایشون نوشتن که این آقا این مناره در حقیقت بعد از اون مناره جامعه بصره دومین مناره است که در بعد از عصر پیامبر و بنا شده و ساخته شده. حالا البته بعضیا گفتن که این همین مناره ها برای مئذنه بوده، برای اذان بوده، به عنوان مئذنه بوده. بعضی گفتن نه، در زمان معاویه معاویه دستور داده یه صومعه رو، یعنی یه جای خاصی رو شبیه معبد غیر مسلمانان بنا می کردن در گوشه ای از جایی از مسجد بیرون از مسجد و مؤذن می فرستن اونجا بره اذان بگه، خلافاً لسنت رسول الله که این چنین نبوده. این انجام می دادن. گفتن بله، معاویه دستور داد که صومعه این رو برای اذان بسازن و از جمله اون از کنم افراد همین آقای مسلم ابن مخلد انصاری بوده که ایشان در جامعه مصر در اونجا اربع صوامع، چهار صومعه ساخت در چهار گوشه او و از کنم حضر شما در اونجا از آن گفته میشد. میگن ایشون اول کسی بوده که همچین کاری رو در اونجا انجام داده. خلاصه این که نکته مهمش این است که این مناره تاریخش، مناره در مساجد تاریخ بنایش متأخر از تاریخ مساجد هست، متأخر از تاریخ عصر پیامبره، بعد از او ایجاد شده. در عصر ائمه معصومین بوده بعضی ها و در عصر صحابه همینطور در این تاریخی که ادامه داره تاریخ کتاب ها نوشتن، مثلا کتابی به نام العمارة الاسلامی، معماری اسلامی، یا کتابی است که به نام احکام المساجد و تاریخها، احکام مساجد تاریخش. اینها کتابایی که تو این موضوعات ورود پیدا کردن و این سیر تاریخی رو بیان کردن و از خونه محضر شما نوشتن. این مقدار توی تاریخ مسجد کفایت میکنه، تاریخ مناره مسجد کفایت میکنه. انشاءالله جلسه بعد میریم به سراغ مشروعیت مناره، که آیا مناره در نگاه اسلام مشروع هست در نظام مهندسی مساجد یا مشروع نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.